أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان اخذ اجرت بر واجبات اشاره شد به اینکه مدار بحث جاییست که اون شی واجد تمام عناصر محوری عقد اجاره یا جعاله و مانند اون باشد، یعنی منفعت داشته باشد، منفعت محلله و آلایی باشد و عائد مستأجر بشود به مانند اون. اگر چیزی سود عقلایی نداشت یا قابل نقل و انتقال نبود، بطلانش از جهت فقدان عناصر محوری عقد اجاره یا جعاله و مانند آن است. باید دید که آیا وجوب یک عملی یا عمی از تعبدی و توسلی، عبادی بودن یک عملی عمی از واجب یا مستحب، آیا مانع تکسب است یا نه؟ و روشن شد به این که باز مدار بحث جاییست که یک عمل واجب عمی از تعبدی یا توسلی، یک عمل عبادی عمی از واجب یا مستحب، از راه نیابت یا از راه اهداء ثواب منفعتش به دیگری منتقل می شود، که فرق نیابت به اهداء ثواب هم که دو مسئله کاملا جداست در نوبت قبل بازگو شد، که این راه انتقال منفعت به مستأجر و غیر است، یا از راه نیابت یا از راه اهداء ثواب. اگر چیزی قابل نیابت نبود یا قابل اهداء ثواب نبود، نظیر نمازهای واجب یومیه، این قابل کسب نیست. و اشاره شد به این که ما برای اینکه ببینیم وجوب ناشی از ناحیه عقد اجاره با وجوب اون عملی که مورد اجاره است منافات دارد یا نه، و همچنین با عبادیت تعبد او منافات دارد یا نه، باید مدار تعلق احکام را ارزیابی کنیم، نه محور امتثال را. اگر محور امتثال را ارزیابی کردیم، میبینیم یه شیء واحد مجمع چند تا عنوان است، خیال میکنیم این شیء هم واجب عبادی است هم واجب توسلی به مانند آن، یا توهم منافات میکنیم، اونایی که گفتن باطل است، یا توهم تأکید اخلاص میکنیم، اونا گفتن نه تنها صحیح است بلکه سودمندم است، هم اونایونی که گفتن اجیر شدن بر کارهای واجب باعث بطلان است برای اینکه این عمل چون واجب است ملک خداست، ملک خدا را نمیشه به دیگری منتقل کرد چون شما که مالک نیستید. اونا خیال کردن که مذهب به وجوب وفا همون مذهب به وجوب صلات است، اونجایی که عقب صلات می آید همونجا اوفو بالعقود می آید. اونگاه خیال کردن به این که این عملی که ملک خداست نمی شود به دیگری تملیک کرد، در حالی که هر کدام از این احکام توسلی یا تعبدی رو عناوین خودشون میان، ما در مدار تعلق احکام باید سخن بگوییم نه در محور امتثال. چون در مدار احکام میخوام تخلق میخوام سخن بگویم نه در مدار امثال، وجوبی که مال وفای به عقد اجاره و مانند آن است با وجوبی که مال اقامه صلات است، بین هما بونون بعید، اینا آمین من وجه هن. گاهی وجوب عقد هست سخن از اقامه صلات نیست، گاهی سخن از اقامه صلات است وجوب وفا نیست، گاه در موردی کسی که اجیر شده برای دیگری اقامه نماز کند، اون مثل خارجی مجمع عنوانه این است. بنابراین وجوب وفا با وجوب اقامه صلات چون هیچ ارتباطی با هم ندارن، نه وجوب وفا می تواند مؤکد وجوب یا اخلاص عبادی باشد، اونطوری که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرمود یا مرحوم صاحب جواهر تأیید کرد یا صاحب کاشف الغتاب مانند اون گفت. نه وجوب وفا منافی با وجوب عبادی است، اونه که فتوا و بطلان نیابت در عبادات دادن. اگر مرزها کاملا از هم جداست کما هو الحق، هیچ کدام نه مؤکد و مؤید دیگری و نه منافی دیگری. خب مطلب دیگر که تو فرمایشات مرحوم آقای خویی بود و مسبوق است به فرمایشات مرحوم اسلام کاظم رضوان الله در تعلیق ایشون بر حاشیه مرحوم سید، این فرمایش مرحوم حاشیه اسلام کاظم است تو حاشیه مکاسب که مورد قبول مرحوم آقای خویی هم واقع شد. ایشون می‌فرمودن به اینکه این امر وفا به عقد که دارد اوفو بالعقود منحل می‌شود به عوامل متعدده. در جریان اجیر شدن بر اقامه صلات و روزه گرفتن، این اوفو بالعقود به منزله سل و اقم است. چون به منزله سل و اقم است، مفید تأکد وجوب مانند آن است که این مورد رضای مرحوم خوی رضوان الله هم قرار گرفت. این سخن هم ناسواب بود، برای اینکه درست است اوفو بالعقود منحل می شود به اوامر عدیده، ولی در جمیع موارد امر توسلی است یک، و هرگز رنگ تعبدی نمی پذیرد دو، و هیچگاه معنای انحلال اوفو بالعقود این نیست که اگر در جایی کسی اجیر شده برای اقامه صلات یا برای روزه گرفتن، اوفو بالعقود در اونجا معنای اقم و سله باشد. اوفو بالعقود در اونجا هم به معنای اوف به عقد الاجارت علی اقامت الصلات، اوف به عقد الاجارت علی الصوم، نه اوف منحل می شود به اقم و سله تو در اونجا سبقه عبادی داشته باشد. فرمایشی که بر ما خوبی دارد و مسبوق است به فرمایش بر ما اسمم گازم این است که گرچه اوفو ذاتن تعبدی نیست، ولی چون منحل می شود به عوامر متعدده، در هر جایی لون همون جاره می گیرد. اگه کسی اجیر شد برای حمل یک بار، اونجا عبادی نیست، توسلی است، ولی اگر اجیر شد برای اقامه صلات یا روزه غذا گرفتن، اونجا به منزله اقم صلات و صوم هست، قهرن میشه عبادی. این سخن ناسباب است، برای اینکه اوفو بالعقود منحل میشود به تعبیر نهایون قضیه حقیقی است، گرچه قضیه حقیقی و قضیه منطق شخصی و قضیه خارجی معنای خاص خودش دارد، اما دست و پا شکسته به اصول راه پیدا کرد. اگه این حرفا را برای ماشاندوسیم بیارد، به جا مصرف میکند، به جا تشبیه می کند نه تمثیل. اون می دوند اینا از سنخ تشبیه هست نه از سنخ تمثیل. قضایای اعتباری فقه و اصول را با قضایای منطقی و حقیقی نمیشه ارزیابی کرد. اگر خواستیم برای تقریب اذهان سخن بگوییم، از سنخ تشبیه هست و نه تمثیل. تشبیه مثل بگیم زیدون کل اصل، تمثیل مثل این است که انسان مثل زید، فرد به ذات یک کلی را ارائه دادن میشه تمثیل، یعنی مثال. تنظیر کردن برای تقریب فهم رو میگن تشبیه. این مسائل قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه، اینا مال علوم حقیقیه است. آوردن اونها در علوم اعتباریه در حد تشبیه هست نه تمثیل. این اگه به دست یه صاحب فنی و رسمت ما آشان دوسیم باشد، این ماهرانه این تشبیه رو به کار ببرد. اگر به دست کسی که جمع مکسر کرده بین معقول و منقول اسمر ما اینا اینی، این نه قضیه حقیقی رو به جاش به کار ببره نه قضیه خارجی رو بجاش رو بکاریم بره. لذا قدم به قدم سید علی استاد امام رضوان الله چون زیفنون بودن در این رشته نقدی بر فرمایش برمای ناینی دارن که قضیه حقیقی معنیش این نیست، قضیه خارجی معنیش این نیست. علی حال اگر اوفو بالعقود منحل بشود به اوامر، چین که منحل میشود در همه موارد این هلال حرف خودش میزند. اوفو بالعقود یعنی اوف به هازل عقد، به هازل عقد، به هازل عقد، به هازل عقد. نه اوفو بالعقود در مسئله اجار عقد اجاره به عقب صلات و صوم منحل بشود. اگر در جمیع موارد به اوف به هازل عقد، اوف به هازل عقد، اوف به هازل عقد منحل بشود، پس در جمیع موارد توسلی است، تعبدی. اینجا فرمایش سیدن استاد امام ظهور میکند. ایشون در نقد مرحوم اسمان کاظم و دیگران میفرمان به این که چون مرزها کاملا جداست و چون اوفو بالعقود یه امر توسلی است، تعبدی، اگر کسی اجیر شده برای اقامه صلات یا حج رفتن یا روزه گرفتن، این اگر بر در وفاء به عقد اجاره قصد قربت کند، در وفاء به عقد اجاره قصد قربت کند، ولی تو نماز یا روزه قصد قربت نکند یا با ریا مخلوط کند، این مکه رفتن را، عمر رفتن را، امر انجام دادن یا صوم رو یا سرت را، چنین شخصی هر دو کارش باطل است و هیچ استحقاقی ندارد و استحقاق چیزی هم ندارد، نه اجرت المثل نه اجرت المسمى. چرا؟ برای اینکه این شخص اونجایی که باید قصد قربت بکند نکرد، اونجایی که قصد قربت لازم نبود کرد، یه فیضی برد اما به عهد خودش وفا نکرد. چرا؟ برای اینکه این متعهد شده است که از طرف متوفا نماز به جا بیاورد یا روزه به جا بیاورد یا حج عمره انجام بدهد. عقد اجاره یه امر توسلی است، وفا به این اجاره یه واجب توسلی است، اقامه صوم و صلات یا حج و عمره امر عبادی است. این شخص در مسئله حج یا عمره یا صوم یا صلات که باید قصد قربت میکرد خالصا لله نکرد، اونجا که لازم نبود قصد قربت بکند یعنی وفاء به عقد اجاره قصد قربت کرد. چون اجیر شد نماز بگذارد و نماز هم امر عبادی است و امر عبادی را انجام نداد، پس مورد اجاره را انجام نداد. چون مورد اجاره را انجام نداد، نه اجرت المثل میطلبد نه اجرت المسمى، برای اینکه او اجیر شده است نماز را اقامه کند. نماز چیست؟ نماز یه واجب تعبدی است، صوم یه واجب تعبدی است، حج و عمره هم یه امور عبادی هست. این اجیر شده است که امور عبادی را انجام بدهد. این اجیر شدنش که عبادی نیست، او را تعبدن انجام داد، قصد قربت کرد. متعلق اجاره که امر عبادی است، قصد قربت نکرد، پس به اجاره عمل نکرد. چون به اجاره عمل نکرد، نه اجرت المثل میطلبد نه اجرت المسمى، اون نماز و روزی هم که انجام داده باطل است. این جا به جایی اثر داره. ولی اگر گفتیم نه اینا یک امرن، خب انسان خیال میکند به این که همون قصد قربت که کرد در انجام وفای به عقد اجاره کافی است، در حالی که چنین نیست. وفای به امر اجاره امر توسلی است که لا یعتبر فیه القربه، اقامه صلات و انجام صوم و مانندون امور تعبدی هستند که یعتبر فیه القربه. اگر کسی خواست به عقد اجاره عمل بکند و مستحق اجرت المثل یا صوم مسمى باشد، این است که اون متعلق اجاره را باید قصد قربت داشته باشد. حالا خواه وفای به عقد اجاره به عنوان عبادی تعبدن بیاورد یا قصد قربت نکنه، این هم یه مطلب.
چون در جلسه‌ای امروز راجع به بطلان صلات
بعض از روایات ضعیف درباره صلاة و اینها آمده، لباس مصلی اینها آمده.
اجماع در قرون متمادی
اجماع هم همین مدرکی است دیگر، به همین غالب مجمعین به این وجود عقلی تمسک کردن، به همین امور عقلی. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تو بحث مکان مصلی دارد، به این که اگه کسی در مکان غصبی، کسی رو در مکان غصبی زندانی کردن، این به همون اندازه‌ای که اون غاصب و ظالم او رو زنجیر کرده اونجا بست، به همون اندازه میتواند تصرف بکند و نمازش بخواند، چون او غصب نکرده که، چون او غصب نکرده نماز او صحیحه. چرا انسان در خانه غصبی وقتی که ندونه این غصبی است نماز صحیحه، در لباس غصبی که ندونه این لباس غصبی صحیحه؟ برای اینکه این از سنخ لا تسلفی و برای ما لا یعکل لحمه نیست. حالا اگر یه جامعه باشد که از اجزای ما لا یعکل لحمه باشد، آدم ندونه نماز بخونه، خب نمازش باید اعاده کنه، چون این مانع وضعی داره. اما در مسئله صلات غصبی در مکان غصبی یا صوب غصبی، برای آن است که چون غصب محرم است، با حرام نمی شود به انسان به خدا نزدیک بشود، قصد غربت بکند، رضای کسی که عالم است قصد غربتش متمشی نمی شود. چگونه کسی که دارد از مولا خود دور می شود بگوید اتقربوا الی؟ الان که جامعه غصبی در بر کرده یا در مکان غصبی ایستاده، لحظه به لحظه از مولا خود دور می شود، چگونه بتواند بگوید اتقربوا الی المولا؟ ولی وقتی نداند که این لباس غصبی است یا مکان غصبی است، که از خدا دور نیست، لذا قصد غربتش متمشی می شود و نمازش هم درست است. این از سنخ و بر مالا یا کلهمو یا مانند اون نیست که من وضعاً منع شده باشد، این از راه جمع بین امر و نهی مانند آن است. به هر تقدیر اجماعی هم که قال منم صاحب جوار اونجا ادعا میکند که اینا که آمدن بعض المتفقهه، تعبیر ایشون این است که بعض المتفقهه که آمدن این شخص گفتن اگه کسی در جای مه قصبی زندان است، همون اندازه باشد تکون نخورد، ظلمی که این متفقه به این زندانی کرده بدتر از ظلمی است که اون ظالم آمده ای رو تو اینجا بند کرده. برای اینکه چه فتوایی شما دارید میدی؟ این اصلا قصب که حرام است کاری نماز ندارد، اون لازمه جسم است. حرمت قصب چیز دیگه است و صلا چیز دیگه است. حالا اون کسی رو جو بند کرده در مکان قصبی، شما او رو محبوستر میکنه که تکون نخوره، به همون اندازه که در زنجیر است، به همون اندازه در حال نماز وقت صرف مکان صرف بکنه. خب بنابراین مطلب دیگر این است که بعضی از مسائل است، یه قسمت مهم مسائل اصول را ابتلاعات فقهی تأمین کرده، یعنی در اثنای تحقیقات فقهی به مسئله برمیخورن، گاهی اون مسئله را همونجا حل میکنن، گاهی میبینن نه با جمع‌بندی بکنن به صورت یک قاعده فقهی در بیاد، گاهی میبینن نه از قلم را به فقه بیرونه، او رو نه تنها به عنوان مسئله فقهی طرح نمیکنن، به عنوان قاعده فقهی هم طرح نمیکنن، برای او یه فن جدایی پیش بینی میکنن به عنوان فن اصول، که بسیاری از این مسائل که به اصول آمده اول در فقه مطرح شده، چون محل ابتلا بود فن جدایی برش ذکر کردن. مسئله دایی بر دایی که مرحوم صاحب شفایی و امثال زالش ذکر میکنن که در اصول آمده، اصلش از فقه نشأت گرفته بعد به اونجا رفته. این بزرگان برای تصحیح عبادات، اجرت در عبادات، سنخ دایی بر دایی رو مطرح کردن، گفتن از سنخ دایی بر دایی است که منافات با قصد غربت نداشته باشد. و خلاصش این است که این شخص نماز دیگری را میخواند، نماز را میخواند نیابتا از دیگری لله، در اقامه صلات چیزی جز تقرب الی الله در نظر نمی گیرد. بعد از اینکه خود را نازل منزله اون متوف منوبعن کرد یا فعل خود را نازل منزله فعلو کرد، این نماز را اقامه میکند لله. اونگاه از او سوال میکنن که انگیزت بر این تنزیل چی بوده است؟ میگوید خب من باید اجرتم رو بگیرم. پس اخذ اجرت دائی است بر اینکه اون نماز را به دائی قربت بیاورد، دائی بر دائی میشه که در طول عمل اون بزرگانی که محور تعلق و حکم را مدار قرار ندادن، ارزیابی نکردن و احیانا خیال کردن این وجوب مؤکد اون عبادیت است یا وجوب ناحیه از ناحیه عقد اجاره منافی با قصد قربت است، در مسئله دایی بر دایی هم اشکال کردن. گفتن این از سنخ دایی بر دایی نیست که در طولی هم باشن، این در این تشریعی که در دعوت است، نه دایی بر دایی. فرقشون چیه؟ تشریعی که در دعوت معنیش اینه که هر کدام به مثابه جزء علت، هم الف دعوت می کند هم با این دوتایی با هم شریک در دعوت که این شخص این کار را انجام بده. این معنای تشریعی که در دعوت. اما دایی بر دایی معنیش اینه که تنها دایی این کار همین الف است، هیچ چیزی شریک الف نیست، این کار به استناد الف انجام گرفته است. وقتی از این محدوده بیرون بیاییم، سوال می شود که خب چی باعث شده است که الف این کار را بکند؟ میگن با باعث شده است، با الف را وادار کرده است که این کار را انجام بدهد. این میشه دایی بر دایی. اون اولی میشه تشریک در دعوت، این میشه دایی بر دایی. پس تشریک در دعوت آن است که الف و با هر دو در عرض هم مبدا فاعلی یک شی باشند، یعنی این دو با هم سبب شدن که زید این کار را انجام بدهد. اما دایی بر دایی معناش آن است که زید به استناد الف این کار را در انجام میدهد ولا غیر، این کار به استناد الف است. اما اگر از این محدوده بیرون آمدیم به سوال کردیم حالا چرا الف این کار را کرده است، میگوین با الف را هدایت کرده است که این کار را انجام بدهد. این میشه دایی بر دایی. اون آیون که محور تعلق و حکم را مورد عنایت قرار ندادن، در مسئله دایی بر دایی اشکال کردن، گفتن این از سنخ تشریک در دعوت است، این شرکت در دعوت است. یعنی این شخص نماز را دارد میخوند برای دو چیز، یکی برای امر وجوبی، یکی هم برای اخذ اجرت. چرا این شخص عجیر نماز میخواند؟ برای اینکه نماز واجب است یک، خب تو چرا میخونی؟ برای اینکه اجرت هم بگیرم دو. پس این دو با هم شریک در دعوتن. ولی وقتی اون امر حقیقی بررسی بشود، اگر از این نائب سوال بکنن که داری چی کار میکنی؟ میگید دارم نماز میخوانم لله سبحانه و تعالی نیابتن از زید. بعد از او سوال میکنن که خب چرا از طرف زید نیابت میکنی؟ گاهی میگوید من لله چون او نسبت من حقی داشت، گاهی میگوید نه من چون اجیرم. این یه سوال دیگر است و یه جواب دیگر. پس سوال اول اینه که چرا داری نماز میخونی؟ میگه لله، چون خدا فرمود اقم الصلاة، من خودم را به جای او متوفا قرار دادم یا فعل خودم را به جای او فعل او قرار دادم، دارم امر اقیم الصلاة را اطاعت میکنم. اون سوال اینم جواب، این تمام میشه. دوباره سوال میشه خب چرا امر اقیم الصلاة را در امتثال میکنی؟ یا میگوید لله، برای که استاد من بود، رفیق من بود، حقی نسبت من داشت، یا میگوید من اجیرم. این میشه دایی بر دایی. و اون چرا هم که در بحث دیروز اشاره شد غالبا به این دایی بر دایی برمیگردد. اونایی که مثل مرحوم ابن طاووس یا دیگران از این بزرگان فن هستند، فتوا به بطلان عبادت خیلی ها دادن، این هم مشکل تحلیل فقهی و اصولی دامنگیرشون شده است. اونا گفتن بین که هر کسی لغیر الله عبادت کند عبادتش باطل است، که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو کتاب شریف اربعین اینو نقل کرده و رد کرده که این سخن سخن ناسواب است. چرا این سخن ناسواب است؟ برای اینکه معیار صحت و بطلان فقهی آن است که در مدار امتثال غیر خدا راه پیدا کند. اگر چون که در مدار امتثال غیر خدا راه پیدا شد، بر این عمل باطل است. یعنی اگه کسی نماز را لغیر الله بیارد، روزه را لغیر الله انجام بدهد، این باطل. اما اگر نماز را به دایی امر خدا بیارد فقط چون خدا فرمود، روزه را به دایی امر خدا چون خدا فرمود انجام بدهد، همین. پس نماز یا روزه یا حج یا عمره را به دایی امر خدا انجام بدهد ولا غیر. بعدن که از او سوال میکنیم که خب حالا که داری امر خدا را اطاعت میکنی، از خدا چی میخواهی؟ این برابر معرفت خودش پاسخ میده. اگر اهل جز مقربین باشد بگد انما نطعمکم لوجه الله، انما نصلی لوجه الله، نسومو لوجه الله، نهجو لوجه الله، نعتمرو لوجه الله، همیشه اینا زنده. اگر وجه الله برای ابد زنده است، اون کسی هم که لوجه الله مثل اهل بیت علیه السلام کار میکنه برای ابد زنده. چون در این بحث کلوش انحال کن الا وجهه، اصلا ذات اقدس اله که فوق این بحث هاستی، کسی رو استثناء کند که شما در هیچ جای قرآن خدا رو کسی استثناء نکرده. هر جا استثناء میشه وجه الله هست. ذات اقدس اله در جای معرض توهم نیست که ما بگیم او هم از بین میره. سخن در سه چیز نیست، سخن در دو چیزه. ذات اقدس اله فوق بحث است. سخن در جهان است و وجه الله، سماوات و ارضین و امثال ذالک است از یک سو که تعینات خاصه. یه وجه الله هم هست که حالا معناش چیست امر دیگه است. فرمود کل شی، چه سماوات چه ارض، چه فی سماوات چه فی الارض، اینا هالکن. نه هالکن این مشتق در من یه تلبس و بالمبدع بعدو استعمار شده باشد که اندل کل مجاز است. اون اختلافی که هست این است که مشتق در من قضا انها المبدأ مجازه یا نه، وگرنه در مایعتی که همه میگن مجازه، که قرینه میخواد. کل شیء هالک معنیش این نیست که بعدن یهلکو، اون قرینه میخواد. کل شیء هالک یعنی همکنون هالک الا وجهو. خب این وجه الله برای ابد زنده است. اگر کسی کارش لوجه الله بود میشه ابدی دیگر، این زنده است. این که اختصاصی مسئله اطعام یتیم و مسکین و اسیر ندارد که. اینها اگه از اینا سوال بکنیم که شما داری چی کار میکنید، خدا فرمود اینا انما یطعمون الطعام علیه به مسکینا و یتیما و اسیرا، اون سوال اینم جواب. چی کار دارن میکنن؟ یطعمون الطعام علی حبه، این اگه جزء ابرار باشد این ضمیر حبهی به حب تمام برمیگرد. اگر اون مطعم جزء مقربین باشد این ضمیر به الله برمیگرد. پس اگه سوال بکند اینا دارن چیکار میکنن موقع افطار، جوابش هست که یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این سوال هم جواب. بعد دوباره سوال میکنن که چرا على حبه اطعام کردید؟ جواب انما نطعمکم لوجه الله. اون وجه الله دایی است که ما قربت الی الله شما را طلب کنیم، ما او را میخواهیم، ما اون ابدیت را میطلبیم. اون میشه دایی و انگیزه برای این کار عبادی. نه انما نطعمکم لوجه الله هم تو قصد قربت است، على حبه تو قصد قربت است. یطعمون الطعام على حب الله سبحانه و تعالی یتیم مسکینا و یتیما و اسیرا. اون سوال اینم جواب. اونگاه یه سوال مستعنف مطرح است که چرا لله این طعام رو دارو میدن؟ از خدا چی میخوان؟ از خدا وجه خدا رو میخوان که وجه خدا فراپذیر نیست، یه چیز ابدی رو از اون میخوان. این اگر اونچنون بیندیشد این چنین عبادت میکند. نشد یدعونه رغبن و رهباست، نشد یدعونه خوفن و طمعاست، نشد مراحل پایینتر و پایینتر و پایینتر. و این حدیث معروف مثلث که ید خوفن من النار ید شوقن الجنه، همین حدیث دلیل بر صحت عبادت این طوائف است. چون فرض کرده عبادت است، فرض کرد اینا در خدا را عبادت میکنند، این طور نیست که عبادت اینها باطل باشه. بنابراین این هم منافات ندارد با اخلاص، برای که معنای اخلاص این نیست که هیچ انگیزه پشت این انگیزه نباشه. معنای اخلاص این است که این اعمال و ارکان و این عبادات فقط به استناد امر خدا باشه، هست چون خدا فرمود نماز بخون داره بخونه. در این مدار اگر ریا سمعه و مانند اون راه پیدا کرد معاذالله این باطل میشه. بله. اما وقتی که از این آقا سوال بکنن حالا چرا داره خدا را عبادت میکنی، از او چی میخواهی، این برابر معرفت خودش یکی از اسمای هزارگانه جوشنکبیر رو جواب میده. یا فرون اسم میخوام، یا فرون اسم میخوام، یا دائما مستغرق در یک اسم است، یا در هر حالی مشکلی که دارد با اسمی از اسمای الهی روبروز پاسخ میده. این میشه دایی بر دایی. این هم میتواند تصحیح کند، هم میتواند اون مشکل تأکید را حل کند که تأکید نیست، مشکل منافات را حل کند که نیست، و مشکل اخلاص را حل کند که مزاحم با اخلاص نیست. ما کجا اخلاص میخواهیم؟ اگر معنای اخلاص این است که جز وجه خدا چیزی طلب نکنیم، لازمش بطلان عبادت غیر اهل بیت است. اگر کسی ملتزم نشود بله، این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله دارد که انسان اگر روزیش از خدا بخواهد این با عبادت منافات ندارد، این فرمایش خوبی است، ولی خب باز مورد نقد خیلی ها قرار گرفته. اگر ذات اقدس اله در عبادت اخلاص را معتبر کرده باشد، اخلاص معنیش اینه که هم اندیشت الهی، هم انگیزت الهی، غیر او را نبینی و غیر او را نخواهی. آیا اینجور در عبادات معتبر است؟ البته تو بحث‌های کلامی درجات فرق می‌کند، اما تو بحث‌های فقهی ما بیش از این ما می‌خواهیم که شخص به دایی امر خدا عبادت کند یا بیش از این نمی‌خواهیم؟ اون وقت اگر چنین چه بیش از این می‌خواهیم، یعنی تو این محدوده باید فقط وجه الله باشد، لازمش بطلان عبادت غیر اهل بیت است، غیر اولیاء الهی است. اکثری علما و صلحا و اینا عبادت شما باطل باشه. برای اینکه اونی که لوجه الله هست بسیار اندکه، در حالی که این چنین نیست. و خود اهل بیت علیه السلام عبادات اینا تصحیح کردن به دلیل همون حدیث مثلث، اون حدیثی که فرمود قومون عبدو قومون عبدو قومون عبدو، فرض کرده که اینا در خدا را عبادت میکنن. منتها درجات معرفتی چون فرق میکنه، خواسته های اینا هم فرق میکنه. یعنی از اینا اگه سوال بکنیم به این که داری چی کار میکنی، میگه فقط به دستور خدا را به نماز بخونم چون خدا گفت. و این که سوال و جواب تمام شد، بعد از سوال بکنیم حالا که برای به دستور خدا نماز بخونی از خدا چی میخوایی؟ این یا یدعونه طمعن است، یا یدعونه خوفن است، یا رغبن هست، یا رهبن است، یا وجه الله هست و مانندون. این بیرون دروازه نیت است. رضا میشه دایی بردایی، نه تشریک در دعوت. بنابراین نه سخن از تشریک دعوت است نه مانند. حالا میمونه مسئله وجوب که اگه واجب تعیینی باشه، تخییری باشه، کفایی باشه، آیا با سایر انها وجوب فرق میکنه یا نه. والحمدلله.